اینجا رادیو فرداست. ساعت 22:10 است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. عزیزان سلام گرم همه ما به همه شما در هر کجای ایران و جهان که هستید. سه‌شنبه 4 دی ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 25 ماه دسامبر سال 2018 میلادی است. این مجله به مدت 30 دقیقه با شما خواهد بود. الهه روانشاد هستم و میزبانی شما رو عهده دارم و همکارم دبیر خبر امشب فرهنگ قویمی هم اینجاست. با تازه ترین خبرها از او بشنوید.
با درود فراوان، بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز سه‌شنبه پس از اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مجلس سیر سعودی به خود گرفت و بیش از 1500 تومان بالا رفت. حسن روحانی هنگام ارائه لایحه بودجه سال 98 به مجلس اعلام کرد که در اوایل سال 97 در مقطعی ذخیره اسکناس ارزی تقریبا صفر بود. اعلام این خبر در حالی صورت می‌گیرد که وی پیشتر گفته بود دولت ذخیره ارزی کافی در اختیار دارد. ساعتی بعد رسانه‌ها و سایت‌های خبری از افزایش بهای دلار در واکنش به این سخنان و بودجه سال آینده خبر دادند. از جمله به گزارش خبرگزاری تسنیم صبح امروز قیمت دلار با 295 تومان افزایش نسبت به دیروز به 10395 تومان رسید. در همین حال بر اساس گزارش برخی از کانال‌های تلگرامی اعلام قیمت ارز، قیمت دلار در پایان روز به بهای 12000 تومان رسید که نسبت به روز گذشته بیش از 1500 تومان افزایش نشان می‌دهد. بر اثر واژگون شدن یک دستگاه اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در تهران که روز سه‌شنبه به وقوع پیوست، 9 نفر کشته شدند و حال 6 نفر از مجروحان نیز وخیم گزارش شده است. درباره دلیل این حادثه هنوز هیچ گزارشی منتشر نشده، اما در برخی از گزارش‌ها علت این حادثه مرگبار سکته راننده اتوبوس عنوان شده و در بعضی دیگر به بریدن ترمز این اتوبوس اشاره شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا 24 نفر از مصدومان این حادثه به مراکز درمانی منتقل شدند. در همین حال پیمان صابریان رئیس اورژانس تهران اعلام کرد که حال 7 تن از مصدومان بستری شده در بیمارستان وخیم است که 2 تن از آنان تحت عمل جراحی و 5 تن دیگر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. بررسی دلایل این حادثه همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه پس از یک جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس درباره فحاشی محمد باسط درازهی نماینده سراوان به یک کارمند سازمان گمرک، ادامه بررسی این پرونده به یک جلسه فوق‌العاده موکول شد. در همین حال کمیسیون شوراهای مجلس نیز برای بررسی این موضوع وارد عمل شد. محمد جواد جمالی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در گفتگو با خبرنگاران از بررسی رفتار درازهی در جلسه صبح سه‌شنبه این هیئت خبر داد و گفت که در این نشست رئیس سازمان گمرک و معاون پارلمانی وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز حضور داشتند. اما به گفته وی به دلیل همزمانی این جلسه با حضور حسن روحانی رئیس جمهور برای الهه لایحه سال 98 به مجلس، این جلسه نیمه تمام ماند و قرار شد صبح چهارشنبه جلسه فوق‌العاده دیگری برای ادامه این بررسی در واقع این موضوع برگزار شود. خانم الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قوی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. انتقادات گسترده از عملکرد سازمان خصوصی سازی در ایران. 20000 نفر از آنهایی که دارای تحصیلات در مقطع دکترا هستند در ایران بیکارند.
الان این خیلی دکترایی که دیازدار ایران تربیت میکنه بدون توجه به نیازها و همینطور دانشگاه‌هایی که فکر میکنم دارن آموزش عالی ایران رو توسعه میدن بدون اینکه اینها نه کیفیت داشته باشن و نه اینکه بتونن جذب بازار کار بشن.
وزارت اطلاعات میگوید 17 نفر به اتهام نفوذی بودن در شبکه بانکی در چند استان ایران دستگیر شدند.
خب به نظر من این مهار ارتباط مستقیمی داره با گسترش و خامت بحران اقتصادی در کشور. نسبت این قضیه احساس خطر میکنن، آسیب پذیری بیشتر شده.
در همین تابستانی که گذشت 30 میلیون ایرانی گرفتار تنش آب شرب بودند.
ما باید مصرف آب توی کشاورزی ایران حداقل نصف بشه، یعنی از نزدیک به 90 میلیون متر مکعب کنونی و حداقل 50 میلیون متر مکعبش باید برگرده داره توی طبیعت.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس روز دوشنبه از ارسال نامه بیش از 50 نماینده قوه مقننه به رئیس قوه قضاییه برای ممنوع خروج شدن علی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد. بریم و بشنویم از روزبه بلهری.
به گزارش خبرگزاری‌های مهر و تسنیم، 55 نماینده مجلس در نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار تشکیل شعبه ویژه‌ای با نظارت او برای بررسی پرونده‌های مربوط به سازمان خصوصی سازی و همچنین اتخاذ تدابیر قضایی لازم برای رسیدگی به اتهام‌های متهمان در این پرونده‌ها شدند. این نمایندگان با اشاره به پایان مدیریت عبدالله پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی و تشکیل پرونده اتهامی برای وی درباره به توصیف آنان اهمال منجر به تضییع اموال عمومی و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات درباره برخی تخلفات خصوصی سازی چنین درخواستی را مطرح کردند. در این نامه گفته شده که واگذاری شرکت‌های آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، ماشین‌سازی تبریز، ریختگری تبریز، ایران ایرتور، آلومینیوم سازی عراق، شرکت کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه و سیلوها از جمله واگذاری‌های پر ابهام هستند. البته می‌توان نام‌های دیگری را نیز به این فهرست افزود. از جمله گروه ملی صنعتی فولاد ایران، کارخانه هپکو، لاستیک پارس، نساجی مازندران، نساجی قائمشهر، شرکت کشت و صنعت کارون، شرکت کشت و صنعت شمال، روغن نباتی قنچه، چیتسازی بهشهر و شرکت بین‌المللی حمل و نقل خلیج فارس. البته مدافعان خصوصی سازی میگویند هدف این سیاست بهبود کارایی شرکت‌های دولتی، گسترش بازار سرمایه، کسب درآمد برای خزانه دولت، ایجاد اشتغال و کاهش بوروکراسی است. این در شرایطی است که 55 نماینده مجلس در نامه خود به رئیس قوه قضاییه با اعلام اینکه واگذاری‌ها با بهای اندک و همچنین از طریق انتخاب خریداران فاقد اهلیت انجام شده است، اضافه کردند که برخی از این خریداران به خاطر تخلف‌های متعدد و ارتکاب جرائم در بازداشت بودند. در این نامه همچنین از چشم‌پوشی سازمان خصوصی سازی نسبت به انجام نشدن تعهدات خریداران، پرداخت نشدن اقساط از سوی آنان و نیز تعطیلی برخی از بنگاه‌ها و بسترسازی برای اعتراض‌های کارگری انتقاد شده است. پیش از این مهدی پاپیزاده نماینده مجلس از دسفول در میزگردی تلویزیونی در یک ماه پیش درباره وضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت:
شرکت نیشکر هفت‌تپه در استان خوزستان با هدف تولید 100 هزار تن تولید شکر تأسیس میشه، در زمان واگذاری تقریبا 50 هزار تن تولید شکر داشته و قرار بوده با حضور بخش خصوصی ما به عدد 100 هزار تن خودمون رو نزدیک کنیم، اشتغال رو افزایش بدیم و سودهی شرکت رو افزایش بدیم و اتفاقا برعکس، الان عملکرد به تقریبا پیشبینی برای امسال زیر 30 هزار تن هست.
اما علی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در همان میزگرد از عملکرد این سازمان دفاع کرد و اوضاع در شرکت نیشکر هفت‌تپه را بسیار خوب نامید.
وقتی ما این هفت‌تپه رو فروختیم 7 ماه حقوق معوقه داشت دولت محترم، 345 میلیارد تومان زیان انباشته، 150 میلیارد تومان بدهی به تأمین اجتماعی.
در مقابل محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سخنان رئیس سازمان خصوصی سازی گفت:
اینکه شما میگید هفت‌تپه 350 میلیارد ضرر داشته، هفت ماه حقوق نداده بوده، خب حقوقی که من نباید میدادم، این توی برزخ فیما بین شما و ایدرو مونده بوده، حقوقش ندادید. حالا من خوشبینانه میگم، شاید بدبینانه که من از قصد نمیدم، هی بدهکارش میکنم که ارزون بفروشم.
صرف نظر از چنین بحث‌هایی، کارگران شماری از کارخانه‌ها و شرکت‌های واگذار شده با انجام اعتصاب و تجمع در ماه‌های گذشته با اشاره به مشکلات ناشی از خصوصی سازی شدن این واحدها خواستار بازگشت مالکیت آنها به دولت شدند. از جمله کارگران کارخانه هپکوی عراق که در اسفند سال گذشته به تهران رفتند و تجمعی را در مقابل سازمان خصوصی سازی برگزار کردند. همچنین کارگران شرکت لاستیک پارس ساوه که در تجمعی در مقابل فرمانداری این شهرستان شعار دادند فرماندار یادت باشه، لاستیک پارس هپکو نشه. در این حال در برخی از موارد خواستهایی برای واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌ها به کارگران و اداره این واحدها از سوی آنان مطرح شده است. در این ارتباط به سخنان چند ماهی پیش میثم آل مهدی کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران گوش کنیم.
ما باید شورای مستقل کارگری تشکیل بدیم. با تشکیل شورای مستقل کارگری و نظارت بر اعمال این آقایون ما میتونیم راهکار رو پیدا کنیم. باید یک نظارت کارگری باشه.
اسماعیل بخشی از نمایندگان شرکت نیشکر هفت‌تپه هم پیشتر در این مورد گفته بود.
کمیته تشکیل میدیم، شورایی هفت‌تپه رو اداره میکنیم، هرچی هم درآمد در اومد و فلان، هیچ هم نگران نباشید، هممون تخصصا رو داریم. تا الان کی هفت‌تپه رو اداره کرده؟ میتوانیم هفت‌تپه رو خودمون اداره کنیم.
البته به نظر می رسد که ایده واگذاری کارخانه ها به کارگران حامیان بیشتری یافته است. از جمله نصرالله دریابیگی دبیر خانه کارگر مازندران به خبرگزاری ایلنا گفت که شرط جامعه کارگری استان مازندران در خصوصی سازی شرکت چوب و کاغذ مازندران این است که 1800 کارگر آن سهامدار شرکت شوند. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری تسنیم، حزب اسلامی کار در بیانیه‌ای در 23 آذر ماه اشاره کرد که قرار بود در روند خصوصی سازی در ایران 33% از سهام واحدهای واگذار شده به کارگران همون واحدها اختصاص یابد، اما این موضوع به گفته این تشکل سیاسی تقریبا در کل واگذاری‌ها نادیده گرفته شد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و بشنوید که معاون آموزشی وزیر علوم اعلام کرده که 20,000 دانش آموخته دکترا در ایران بیکار هستند. بشنویم از رویا کریمی مجد.
میگویند دیگر در هر خانواده ای لااقل یک خانم یا آقای دکتر وجود دارد. دختران و پسرانی که با دشواری هزینه‌های تحصیل در مقطع دکترا را پرداخت کردند و حالا آن مدرک را نیز در کنار فوق لیسانس و لیسانسشان به دیوار آویختند. آنگونه که معاون آموزشی وزیر علوم اعلام کرده 20,000 دانش آموخته دکترا در ایران بیکار هستند. به گفته مشتبه شریعتی نیاسر از میان 100,000 دانشجوی دکترایی که اکنون مشغول به تحصیل هستند تنها 4,000 نفر جذب دانشگاه‌ها شدند. اما چرا در جامعه ایران جایی برای این فارغ التحصیلان وجود ندارد؟ سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه پاسخ می‌دهد.
در حقیقت توسعه آموزش عالی در ایران در 3 دهه گذشته میشه گفت فقط بر اساس تقاضای اجتماعی صورت گرفته، بدون توجه به نیازهای واقعی بازار کار ایران که در سالهای گذشته نتونسته به اندازه کافی مدرن بشه و جذب کنه انبوه فارغ التحصیلانی که هر سال از نظام آموزشی ایران خارج میشن. نتیجه این شکاف بین عرضه و تقاضا در حوزه آموزش عالی باعث شده که در شکم بخشی از دانش آموختگان آموزش عالی برن به طرف دیپلم ها و درجات بالاتر. در همه جای دنیا دانشجویانی که دکتراشون رو میگیرن یا جذب مرکز تحقیقی صنایع و بازار شرکت های بزرگ اقتصادی میشن یا جذب دانشگاه میشن. الان این خیلی دکترایی که داره ایران تربیت میکنه بدون توجه به نیازها و همینطور دانشگاه هایی که فکر میکنن با باز کردن رشته ها جدید در حقیقت دارن آموزش عالی ایران را توسعه میدن، بدون اینکه در واقع اینها نه کیفیت داشته باشن و نه اینکه بتونن جذب بازار کار بشن.
در بین جمعیت شاغل در ایران، فارغ التحصیلان مقطع لیسانس بیش از 3 میلیون تن از تعداد شاغلان را به خود اختصاص دادند. 1 میلیون نفر نیز دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکترای حرفه‌ای هستند. کمترین جمعیت شاغل در ایران را هم افراد دارای مدرک دکترای تخصصی تشکیل می‌دهند که حدود 100 هزار نفر از جمعیت شاغل را در بر می‌گیرند. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، می‌گوید:
نخست اینکه به یاد بیاریم که اقتصاد ایران در چارچوب فعلی خودش معمولا یه رشد پایداری نداشته، بنابراین طبیعیه که ایجاد شغل در اون محدود باشه و با توجه به رشد جمعیت زیاد و به اصطلاح این گسترش آموزش عالی، این اقتصاد نمیتونه جذب بکنه این همه فارغ التحصیل رو. از طرف دیگه اقتصاد ایران اقتصاد برونزا و درونگراییه، یعنی ما اقتصادی نداریم که صادراتی باشه که بتونه برای این افراد حتی در عرصه صنایعی که صادراتی هستن شغل ایجاد بکنه. من تا از این که بگذاریم، در کشورهای دیگه وقتی فارغ التحصیلان زیاد هستن و با آموزش با کیفیت البته و منطبق با نیازهای روز، میتونن به کشورهای دیگه مهاجرت کنن، در اونجا فرصت‌های شغلی جستجو بکنن. در خصوص ایران که امکانی وجود نداره.
آذرماه سال جاری، محمد احمدپور، رئیس انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی، از تفاهم با دانشگاه تهران برای تعیین نقشه راه اعزام نیروی کار به خارج کشور خبر داد و گفت که در نیمه اول امسال 1000 نیروی کار به خارج از ایران اعزام شدند. با این همه او در مورد میزان تحصیلات این افراد سکوت کرد. احمد علوی اما معتقد است تحصیل کردگان ایرانی جایی در این اعزام ها ندارند.
به چند دلیل. یکی اینکه خب سطح و کیفیت آموزش عالی در ایران قابل مقایسه، قابل رقابت نیست با کشورهای دیگه. نوعی مدرک گرایی وجود داره که به هر حال اون آموزش رو از کیفیت خارج میکنه. افزون بر این، اقتصاد ایران و حتی میشه گفت آموزش عالی ایران منزوی بوده در جهان، بنابراین داد و ستدش با جهان بسیار محدود بوده. بنابراین میشه انتظار داشت که این فارغ التحصیلان نتونن در نقاط دیگه جهان حتی کار جستجو بکن. البته در موارد استثنایی که کیفیت فارغ التحصیلان دوره دکترا مثلا بالاست، اینها میتونن در نقاط دیگه دنیا یا اروپا یا امریکای شمالی کار جستجو کنن، ولی باید پذیرفت که کیفیت همه فارغ التحصیلان این میزان باشه. منتها دست کم یک عامل دیگه هم وجود داره که باز توضیح میده. این فارغ التحصیلان به علت اینکه رابطه بین صنعت و آموزش عالی چندان مستحکم نیست، معمولا انطباق نداره تخصصاشون، تواناییاشون و حتی کیفیتشون با نیازهای صنایع.
بر اساس گزارش مرکز آمار، بیشترین جمعیت شاغل ایران با 5,038,000 تن دارای مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی هستند. خبرگزاری ایرنا با بررسی آمارها نتیجه گرفته که گسترش نظام آموزش عالی در کشور نه تنها نتوانسته موجب بهبود بازار کار کشور شود، بلکه بیکاری را به تعویق انداخته است. بر اساس این آمارها، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی حدود 34% بوده که به گفته معصومه ابتکار، معاون حسن روحانی در حوزه زنان، آمار زنان تحصیل کرده بیکار 3 برابر مردان تحصیل کرده بیکار است. از سعید پیوندی میپرسم که راه حل این مشکل چیست؟
حدود 20 سال پیش آقای معین که وزیر علوم در اون زمان بودن، فکر میکردن که رشد کمی آموزش عالی ایران را باید متوقف کرد و بیشتر به کیفیت آموزش عالی پرداخت. من فکر می‌کنم امروز هم ما باید به این اصل برگردیم که بازار آموزش عالی ایران باید بر اساس وضعیت بازار کار و وضعیت اقتصاد ایران تنظیم بشه و نه تعداد داوطلبینی که برای آموزش عالی فقط وجود داره، چون نتیجه این شکاف عبارت خواهد بود از پدیده‌ای که ما امروز به طور بی‌نظیر در ایران شاهدش هستیم، یعنی فارغ التحصیلانی که جایی در بازار کار ندارن، حتی در رشته‌هایی که در ایران درشون بحران خیلی شدید وجود داره. مثلا ایران با یه بحران بزرگ زیست محیطی داره دست و پنجه نرم می‌کنه و همزمان به طور پارادوکسال 10,000 فارغ التحصیل محیط زیست در ایران از کارشناسی تا دکترا بیکار هستن، برای اینکه برنامه و هیچ اقتصاد محیط زیستی در ایران وجود نداره برای این کسانی که تربیت شدن.
بررسی‌ها نشان می‌دهد رشته بهداشت با نزدیک 8% کمترین میزان بیکاری و رشته محیط زیست با 49% بیشترین میزان بیکاری در کشور را دارد.
و ما بشنوید که وزارت اطلاعات ایران روز سه‌شنبه در اطلاعیه اعلام کرد که 17 نفر را به اتهام عناصر نفوذی در شبکه بانکی در چند استان کشور دستگیر کرده. واژه عناصر نفوذی رو حدود 2 ماه پیش محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد و مدعی شد که نفوذی ها به گفته او به بخشایی از اقتصاد ایران وارد شده و قصد ضربه زدن دارند. این اظهارات با واکنش های متفاوتی در داخل ایران روبرو شد. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا در گفتگویی که با همکارم رضا جمالی داشته، نخست ارزیابی خودش را درباره علت استفاده وزارت اطلاعات از واژه نفوذ در ارتباط با عملیات تازه‌اش میگه. بشنویم از علی افشاری.
این اتفاق عجیب هست و به نوعی برخورد سیاسی رو نشون میده، چون ما اطلاعات که وزارت اطلاعات در این خصوص منتشر کرده و توضیح داده، اینا عملا اخلالگر یا سودجوی اقتصادی بودن، کسانی بودن که شرکت‌های سودی داشتن، حالا این دیگه نفوذی به شبکه‌های بانکی و ارزی کشور اعلام کردن خیلی با اون معنای مصطلح و رایج نفوذی تطبیق نمی‌کنه. اما برخوردی که دبیر مجمع تشخیص مصلحت در ماه‌های گذشته داشته که اتهاماتی رو متوجه دولت و به خصوص نیروهای فعال در وزارتخانه‌های اقتصادی کرده که اینها تحت نفوذ غرب هستن یا در حال اخلال در ساختار اقتصادی کشور هستن، میتونه یک گمانه ای رو ایجاد بکنه که چه بسا ارتباطاتی بین این دو برقرار باشه، چون به هر صورت کادر وزارت اطلاعات در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تغییر خاصی نکرد. به نظر میرسه که چه بسا اونها در این زمینه یک پاس به اصطلاح گلی رو به نیروهای منتقد دولت دادن و به خصوص دامن زدن به این پروژه نفوذ. اینها رو اگر بررسی بشن چه بسا بعضن کسانی باشن که در طول همین سالها با جمهوری اسلامی کار کردن و خیلی مرتبط با جریان غرب باشه.
آقای افشاری، همطور که خودتون هم اشاره کردید، محسن رضایی حدود 2 ماه پیش بود که همین موضوع عناصر نفوذی رو مطرح کرد، اما چرا این بار تکیه داره روی بخش اقتصادی؟ تا الان بیشتر مقامات حکومتی در ایران از شبیخون فرهنگی میترسیدن و معمولا میگفتن که عناصر نفوذ در بخش‌های فرهنگ نفوذ کرده، الان بخش اقتصادی رو خیلی دارن روش مانور میدن. به نظر شما این انتخاب بخش اقتصادی میتونه دلیل خاصی داشته باشه؟
خب به نظر من این محال ارتباط مستقیمی داره با گسترش و خامت بحران اقتصادی در کشور. نسبت این قضیه احساس خطر میکنن، آسیب پذیری بیشتر شده و اعتراضات و نارضایتی های معیشتی در جامعه که مرتبط هست با مسائل اقتصادی، خب اینها فاصله شون با اینکه تبدیل بشن به حرکت های سیاسی یا مخالفت های سیاسی رو تقویت بکنن خیلی کم شده. خب این باعث نگرانی نیروها شده. از منظر دیگری همچون اینها به لحاظ ایجابی نمیتونن پاسخ درستی داشته باشن برای این مشکلات که بخشی از اونها هم داخلی هست و راهکاری هم ندارن حداقل که بتونن این نابسامانی ها رو مهار بکنن، چون از حل کردن که تقریبا غیر ممکن هست. این هستش که به فراک‌فکنی پردازن و با تن همین مسائل که یک دشمن توطئه‌گری هست که به اصطلاح میخواد به مردم ایران و کشور ایران آسیب بزنه، از این طریق یک توجیهاتی رو دست و پا بکنند. ما داریم به انتخابات مجلس هم نزدیک میشیم و رقابت های سیاسی در درون نظام هم بی تاثیر نیست و از این طریق میخوان با اعتبار زدایی از دولت، نیروهای اعتدالی و اصلاح طلب یک فرصتی برای رشد خودشون در عرصه سیاسی ایجاد بکنند. البته به لحاظ فردی هم محسن رضایی چون یک فردی هست و شدت متوهم هست، خودش هم حالا بحث یک مدرک دکترای اقتصاد گرفته و خودش رو مدعی میدونه در این قضیه و کماکان هم نسبت به همین دیدگاه‌های انتزاعی و غیر واقع بینانه که تحت عنوان اقتصاد مقاومتی بسته‌بندی میکنن و تئوریزه کردن، یک توجه به اون هم دارن.
آقای افشاری، در طول حدود 40 سالی که از عمر جمهوری اسلامی میگذره، مقامات حکومت ایران همواره در برخورد با تحولات اجتماعی و سیاسی در کشور واژه‌سازی کردند تا اون اتفاق رو در قالب همون واژه‌ای رو که ساختن براش به مخاطبان معرفی کنن و یا حتی تخریب کنن. مبنای فکری و نظریه چنین عمل کردی رو در کجای این نظام جستجو میکنید؟
یک سر اتاقهای فکری وجود داره که در داخل نهادهای امنیتی هست، اونها هم همه به نوعی متصل میشن به نهاد ولایت فقیه. به نظر من این بینش رو باید در این نهاد دید و شخص خود رهبری در نهایت، که از اینجا برمیگرده که به اعتبار اونها نظام به لحاظ مجموعه حقوقی هم سیاسی و هم مبنای مشروعیت سیاسیش که نظریه ولایت فقیه هست، یک نظام ایدئالیه. اگر مشکلی هست به نظام مربوط نیست، بلکه به توطئه‌هایی هستش که مخالفان داخلی و دشمنان خارجی نظام می‌کنه. من از این منظر هست که در طول 14 گذشته هی مرتب واژه‌سازی یا جریان‌سازی سیاسی شده، پشت سر سناریوسازی‌های امنیتی اومده با استفاده از ابزارهایی که داشتن، و حالا در اینجا هم نظریه توهم به اصطلاح توطئه رو خیلی پررنگ میشه دید و فرافکنی که همیشه مشکلات رو به یک عامل خارجی، به یک دشمن، به یک بسا توطئه‌گر نسبت بدن.
شنونده گفتگوی علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بودید با همکارم رضا جمالی. دوستان، شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ شما شنونده خوب رادیو فردا.
آقای ظریف، شما اصلا برای که صحبت میکنید که میگی ما نگفتیم که اسرائیل نابود بشه؟ شما 40 سالی که دارین همین شعار مرگ بر اسرائیل میدین، چطور شده ما مرتبه تغییر مسیر دادی؟
آقای روحانی، بعض کشور از لحاظ اسکناس درسته. میخواستم بپرسم که این اسکناس ها پشتوان هم داره یا نداره؟ اگر داره این پشتوان ها رو اسم ببرید.
یه اتحاد نداریم که همگی اتحاد داشته باشیم، هممون شدیم کارشناس سیاسی و اقتصادی. بابا یه اتحاد داشته باشیم، این آخونده رو دومشون رو بگیریم هم مملکت بیرون بندازیم. به خدا 3-4 رو بیشتر کار نه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، بنفشه زهرایی مدیر طرح سازگاری با کم آبی در وزارت نیروی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه یعنی امروز در همایشی گفته که قبلا بیشتر نگرانی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در جهت تامین آب کشاورزی بود، اما اکنون تامین آب آشامیدنی شهرها به دغدغه اصلی نیروی وزارت نیرو بدل شده. مدیر طرح سازگاری با کمابی گفته که در تابستانی که گذشت 30 میلیون نفر در ایران گرفتار تنش برای آب شرب بودند. ناصر کرمی، اقلیم شناس در نروژ که رادیو فردا دیدگاهش رو در این باره جویا شده، مشکلات رو بیشتر فنی اقتصادی میدونه. پیش از اینکه این گفتگو رو بشنویم عزیزان، پوزش ما رو به دلیل اینکه صدای آقای کرمی کمی مشکل داره بپذیرید. این اقلیم شناس در سفر بود و او را یافتیم.
بچه من بخه آب سور بیشتر مشکل ما فنی هست، این بستنی اقتصادی هست، این که سیستم های انتقال آب، تصفیه آب، تولید آب برای شهرها به خصوص شهر کوچیک قدیمی و فرسوده است، خیلی حدرفت آب داره و خوب این فرمه بوده رو جایی هم صورت نگرفته. بیشتر مشکل از این جنس هست. حالا حالت قطعا خوشسالی و کارش بارش هم بی تأثیر نیست به طور کلی، اما خب ما میبینیم که امسال با وجودی که بارش نسبتا هم خوب بود، یعنی در اغلب مناطق ایران تقریبا نزدیک نرمال بود، ولی مشکل برای 30 میلیون وجود داشته. این بیشتر مشکل برای
آقای کرمی. بنفشه زهرایی گفته که کشور ما جزء 20 کشور اول دنیا در مصرف آب و انرژی در بخش کشاورزیه. گفته که ما مجبوریم و هیچ چاره‌ای نداریم که خودمون رو با تغییرات اقلیمی سازگار کنیم. شما تصور میکنید که ایران تا چه حد بتونه خودش رو با تغییرات اقلیمی دست کم کشور ایران همراه بکنه؟
یه سازگار کردن با تغییرات اقلیمی موضوع خیلی پیچیده ایه. یعنی که ما باید اساسا آن چیزی که برنامه زندگی و معیشت ماست، این بر اساس یک نرمال اقلیمی چند صد ساله شکل گرفته. ما الان به بعد خود این نرمال تغییر کردیم، ما کشور خوشتر و گرمتری خواهیم شد و این میتونه روی سبک زندگی، روی معیشت های ما خیلی اثر بذاره. ما اساسا به یک برنامه جدید برای زندگی منتظر داریم. واقعا موضوع پیچیده یعنی ابعاد اقتصادی سیاسی، چون برای اینکه از یک وضعیت اقتصادی معیشت ده ها میلیون آدم بخواد تغییر اساسی ایجاد کنه، به هر حال یک ساختارهای سیاسی خاصی رو میخواد، روابط دیپلماتیک بین الملل خاصی رو میخواد، برنامه‌ریزی های اقتصادی پیچیده میخواد، و خب در این عالم اشتراک ناپذیر نباید بریم به سمتش.
آقای کرمی، بسیاری از کارشناسان از جمله خود شما معتقد هستید که در بخش کشاورزی باید تغییرات اساسی پیش بیاد و نوع محصول و نوع آبیاری تغییر کنه.
خب ما که میگیم سبک زندگی برای انطباق با تغییر اقلیم باید تغییر کنه، یک نمونهش فقط یک نمونه همین است که ما باید مصرف آب توی کشاورزی رو نادرال نصف بشه، یعنی از نزدیک به 90 میلیارد متر مکعب کنونی و حداقل 50 میلیارد متر مکعبش باید برگرده بره توی طبیعت. این به معنی تعطیلی شاید بیشتر از 10,000 شد و حداقل اینکه میگیم صدها چند میلیون انسان زمینه معیشتشون از دست میدن. طبیعتا ما نمیتونیم بگیم مثلا این فردا کشاورزی نکنه بشه تو خونهاتون، اما با فکری نیستیم که خب حالا از کجا باید خانواده شما شکمشون سیر بشه. نمیشه، باید برای اصطلاحا مضاعف سازی بشه اقتصاد محلی، یعنی با روش های معیشتی دیگری در ابتدا تمدیداتی انگیشیده بشه. خب از اون طرف ما میدونیم که ما چند صد هزار شغل ایجاد بکنیم موضوع خیلی پیچیده سیاسی اقتصادی تو وضعیت موجود هم قطعا از عهده دولت کنونی برمیاد.
در مورد 30 میلیون نفر در تابستان گرفتار تنش آب شرب بودند با ناصر کرمی اقلیم شناس در نروژ گفتگو میکردیم و با دیدگاه اون آشنا میشدید. عزیزان، دیدگاه شما سر سوزنی کم ارزشتر از دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران نیست. پس دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. خدا نگهدارتون.